Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
سلام، من عباس سیدین هستم و این اپیزود پنجم از پادکست پرسه است. در پادکست پرسه من از کنجکاویام، گشت و گذارام و پرسه هام لابلای کتاب ها میگم. اپیزود پنجم پادکست پرسه و قسمت دوم از پرونده چارلز بوکوفسکی در مهر 99 منتشر میشه.
Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dull thing with style is preferable to doing a dangerous thing without it. To do a dangerous thing with style is what I call art. Bullfighting can be an art. Boxing can be an art. Loving can be an art. Opening a can of sardines can be an art. Style is a difference, a way of doing, a way of being done.
سال 1955. هنک 35 سالشه. دیگه با جین زندگی نمی کنه، تنهاست و دوباره داره می نویسه. اما این بار به صورت شعر. خیلی هم با حجم و سرعت بالا. باز هم همچنان کارهای پراکنده و شغلهای مختلف داره. یه مدتی باز دوباره به عنوان نامرسون کار می کنه و مصرف الکلش هم دوباره بالا داره میره. الکل یکی از پایه های زندگیشه. توی خیلی از مصاحبه ها و مقاله ها دربارش حرف زده. هنک واقعا باور داشت که اگر الکل نبود احتمالاً خیلی زود خودکشی میکرد. از الکل به عنوان یک نوعی فرار استفاده میکرد. مینویسه که از یک کار مزخرف به خانه برمیگردی. خسته ای. چه کار میخواهی بکنی؟ به سینما بروی؟ توی اتاق هفته ای 3 دلاریت رادیو روشن کنی؟ استراحت کنی تا فردا دوباره بروی سر کار ساعتی 1.5 دلار؟ معلوم است که نه. یک بطری ویسکی برمیداری و مینوشی. به بار می روی و شاید دعوا راه بیندازی یا زنی را ببینی. بالاخره اتفاقی می افتد تا روز بعد که دوباره سر کار احمقانه‌ات برگردی. تو همین احوال مدام دوباره شعر می نوشت و شعرها همینطور ازش به قول خودش جاری می شد و حالا هم که تنها بود هر شب مشغول نوشتن بود. شعراشو برای مجله های مختلف می فرستاد و تو این دوره یک تعدادی از مکاتبات طولانیش شروع می شه و بعد کم کم شعراش توی مجلات مختلف چاپ میشن. تو نامه‌هاش ایده‌هاشو درباره نوشتن، درباره کار هنری و شخصیت نویسنده با یک زبان خیلی تلخ و پرطعنه و لابلای حرفای روزمره توضیح میده. می‌نویسه که در چاپ شعرم اشتباه تایپی داشت. داره در مورد یه مجله صحبت می‌کنه. در چاپ شعرم اشتباه تایپی داشت. البته چندان شعر خوبی هم نبود. خانم پیریست که همیشه از همین مدل چیزهای فخرفروشانه چاپ می‌کند. برایم نامه‌ای نوشته بود درباره اینکه آه پرنده‌ها پشت پنجره هم دارن آواز می‌خوانند و همه چیز آرام است و آدم‌ها از کسی مثل من خوششان می‌آید که اهل نوشیدن است، با استعداد است اما راهش را گم کرده. من هم دیروز وقتی داشتم از میدان مسابقه اسب سواری به خانه برمیگشتم یک پرنده دیدم. روی دهنی یک گربه بود که روی آسفالت قوز کرده بود. ابرها بالای سرمان بود. دم غروب گربه ماشینم را دید و از جایش بلند شد. از آن بلند شدن های دیوانه گربه‌ای و رفت سمت پیاده رو. آن وقت بود که پرنده را دیدم. بزرگ و خاکستری، هنوز زنده بود لای دندان های گربه. هیچ کس چیزی نگفت. چراغ راهنما عوض شد. ماشین صدا میداد و پرنده بال میزد توی مغزم و انگار لای دندانهایم. یا توی یه نامه دیگه می نویسه یا اسگی یا هرچه بود تمام شد. فقط یک ماهی طول کشید. شاید هم چیز دیگری بود. از دیوانه شدن ترسی ندارم، فقط به شرط اینکه کامل باشد. از کارهای نصف نیمه خوشم نمیآید. بله خودت میدانی هر کدام از ماها که با قلم سر و کار داریم هر بلایی ممکن است به سرمون بیاید. منظورم این است که هر روزی ممکن است برویم و ارتفاع صخره را امتحان کنیم. اینکه تا جایی که میشود زنده باشی همین است. در حالی که آدم‌های دیگر دارند آهسته می‌میرند، ماها بیشتر میل داریم تا آتش را با یک فوت محکم پدر مادر دار خاموش کنیم. ون گوگ را ببین، همینگوی را، چترتون را. یا اگر خود ما را نکشیم دولت ما را می‌کشد. سقراط را ببین، لورکا را ببین. هر طور که ببینی روزگار سختی در پیش داریم. حتی آنهاییمون که جزو قولها نیستیم، اما برای قولها سخت‌تر هم هست. استخوان‌هایشان هم جنس استخوان‌های ماست، اما آنها خود را کش و قوس دادند و جهش بزرگ را کردند. آن وقت کلی آدم است که شعرهای نصف نیمه میگویند، آن هم وقتی شغل مرتب و بچه و ماشین نو و خانهشان بجاست. تا جایی با شعر کنار میآیند که هیچ چیز دیگریشان را از دست ندهند. اینطوری جواب نمیدهد. آدم نمیتواند امیالش را تقسیم کند و انتظار داشته باشد در هر کاری پرقدرت باقی بماند. برای هنرمند بهتر است تا در تنهایی کار کند، از خلقی به خلق دیگر برود، هر بار شروعی تازه، تا وقتی که تمام شود، تا وقتی که بمیرد به این معنی که دیگر نتواند خلق کند یا دیگر نتواند خلق کند چون مرده است و البته این دومی ترجیح دارد. یکی از اتفاقای عجیبی که تو این دوره میفته یه سلسله مکاتبه‌ایه که با یک زنی داره به اسم باربارا فرای. باربارا فرای اون موقع فقط 23 سالش بوده. یه مجله ادبی در می آورده تو تگزاس و هنگ فکر میکنه که این یه مجله مربوط به زنان، اما به هر حال یه چند تا شعر براش میفرسته و مکاتبه با باربارا شروع میشه. باربارا یه نقص مادرزادی توی ستون و فقراتش داره و توی نامه ها گله میکنه که این نقص باعث میشه که خب من هیچ وقت نتونم ازدواج بکنم. در ادامه نامه نگاری با هم صمیمی میشن و توی یکی از نامه ها هنگ بهش میگه که اینقدر از این نقص جسمیت گله نکن، من خودم با تو ازدواج میکنم. باربارا این حرفو جدی میگیره و هنگ هم میگه که خب من نمیتونم حرفی که زدم پس بگیرم. پس باربارا میاد لس آنجلس و اون دو تا با هم ازدواج میکنن. هنگ صحنه ملاقاتشون توی داستانی آورده. توی ایستگاه اتوبوس منتظره که یه زنی رو ببینه که حتی تلفنی هم با هم حرف نزدن اما قراره که با هم ازدواج بکنن. اتوبوس میرسه و یه دختر بلوند ترگل ورگل با پاشنه بلند پیاده میشه. به قول خودش میگه که اوضاع خیلی هم بد نیست. باربارا اهل هنر بود، خیلی اهل مطالعه بود. خودش یه مجله هنری منتشر میکرد. شعر میگفت که هنگ میگفت شعرهای بدی هم نیستن. نقاشی هم میکرد. اهل معاشرت با آدمای هنری و ادبی بود. این چیزی بود که خب هنگ اصلا براش قابل تصور نبود. به اصرار باربارا هنگ توی یه کلاس نقاشی ثبت نام میکنه و معلم نقاشی هم خیلی از کارش تعریف میکنه. از اینکه هنگ هیچ نگران نیست که تا حالا اصلا قلم دست نگرفته و هر چی دلش میخواد میکشه. اما بوی رنگ اذیتش میکرد و بعداً فقط طراحی میکرد. دیگه با رنگ کار نمیکرد. این دو تا زندگی منظم و مرتبی که نداشتن. عمده کار هنگ این بود که بنویسه و مست بکنه. باربارا میخواست بچه دار بشن اما هنگ نمیخواست. بعد از یه سقط جنین باربارا خیلی سرزنشش میکرد که این تقصیر تو بوده و و این سالها با مشروب خوردنت باعث آسیب به اسپرمات شدی و اینجوری بچه از دست رفته. کم کم از هم فاصله میگیرن. باربارا تو معاشرتاش با جامعه ادبی و هنری با آدمای دیگه آشنا میشه و بعد از مدتی هم هنگ رو رها میکنه و با یک شاعر دیگه ازدواج میکنه. تو همین حین دسامبر سال 56 هنگ فهمید که مادرش توی بیمارستانه. هنگ و باربارا که اون موقع هنوز از هم جدا نشده بودن میرن به دیدن مادرش. مادرش به خاطر سرطان رحم 2 روز قبل ترش جراحی شده بود. تعریف میکنه براش که هنری پدر هنگ اونو یه مدتی توی بیمارستان روانی بستری کرده بوده. هنگ میگه که خبر داشتم و رفته بوده به بیمارستان و به دکترها گفته که اشتباهی بستری کردیم، باید پدرمو بستری میکردیم. قرار میذارن که روز بعد باز برن به ملاقاتش. روز بعد هنگ بهترین دستگلی رو که میتونست شبیه کریسمس بخره میگیره و میره بیمارستان. اما تا میرسه خبر میدن که قبل از اومدن مادرش مرده. دقیقا 2 سال بعد از این، وقتی که دیگه از باربارا هم جدا شده و باز دوباره برگشته به اون اتاق ارزون قیمت خودش، پدرش هم تو سال 58 میمیره. هنگ خونه پدری رو به ارث میبره و میفروشه و بعد از صاف کردن بدهی بانک و فروختن وسایل نهایتاً $15,000 براش میمونه. حالا هنگ 40 سالشه. توی یه نامه‌ای درباره تولد 40 سالگیش می‌نویسه: تمام شد. 40 ساله شدم. از اینجا دیگر سرازیری است. یک شنبه شب زدم بیرون تنها. به یک استریپ جوینت رفتم. تماشا کردم که دخترها می‌رقصیدند و خودشان را تکان می‌دادند انگار که خبری است. حوصله‌ام سر رفت. $1.25 پول آبجو. مثل آب نوشیدمش اما فایده‌ای نکرد. آب جهنمی. هر جا که رفتم صورت‌ها نشسته کنار هم مثل لیوان‌های خالی. صبح که بیدار شدم دیدم انگشت پایم حسابی زخم شده. دوست دختر قدیمی دستگل فرستاده. خوشگل است، مثل دستگل تدفین برای مرده 40 ساله. امروز ناخوشم. و توی یه نامه دیگه ای از همین روزا می نویسه: دوست دخترم می گوید دیشب در مستترین حالتی بودم که تا حالا دیده. بد دهانی کردم، پتو را از رویش کنار زدم و بعد روی مبل نشسته و در حال نوشیدن یک سخنرانی 2 ساعته تحویلش دادم درباره هنر و اینکه چه معنایی دارد و چه معنایی ندارد و کی به کیست و چرا فلانی بهمان است. رفیق، دارم تمام می شوم. این 3-4 ماه اخیر دخلم را آورده. فکر کنم نوشتنم تمام شده. هرچی داشتم گفتم. دیگر چه میتوان گفت؟ برای مهم نیست. هنوز پیست اسب سواری و روسپی ها هستند. میخواهم جایی آلونکی بخرم و همه چیز را رها کنم. فقط پیر مرد هرزهی باشم که منتظر مردن است. از همه این چهره های روزی 8 ساعت کار و خنده هایشان بیزارم. از حرف هایشان درباره فوتبال و زن ها و صفرها. نه سقفی، نه اجاره‌ای. هدف این است. آنقدر که کافی باشد کار ظرفشویی بگیرم. از همه این ماجراها بیزارم. از شعر هم. تعجبی ندارد که ونگوگ مغزش را ترکاند. البته فکر کنم اینجا منظورش همینگوی باشه. به ندرت هم نامه هاشو اصلاح میکنه هنگ. معمولا توی نامه های بعدی اگه لازم باشه یه چیزی رو توضیح میده که منظورم این بود و این نبود. توی مدت دیگه اونقدری توی مجله های مختلف شعر چاپ کرده بود که یه ناشری قبول کرد تا یه کتابچه از شعراش چاپ بکنه. چاپ این دفترچه که قرار بود اسمش باشه Flower, Feast and Bestial Whale، 18 ماهی 1.5 سال طول کشید. کتاب رو قرار بود ناشری به اسم ای وی گریفیس چاپ بکنه. یه نامه می نویسه که: جناب گریفیس گرامی، تقریبا از آگوست پیش دیگر با من تماس نگرفته بودید و نیز گفته بودید که تا آخر ماه از من خبری خواهی شنید و بعد درباره اشتباه در ترتیب صفحات توضیح دادید و گفتید تا یه چند روز خبری از من خواهی شنید و حالا داریم اکتبر رو هم رد میکنیم. به نظر میرسد که تمام اشتباه ها تا الان میتواند اصلاح شده باشد. صبر و حوصله مشهور من هم بالاخره بعد از 2 سال تمام شده و اگر فراموش کرده اید من قدری هم پول 40 یا 50 دلار به شما دادم که در جریان راه انداختن کارها کمکی باشد. شما از من خواستید که به مجله ها اعلام کنم که انتشارات هرش قرار است کتاب شعری از من چاپ کند و با این کار من را در موقعیت بدی قرار دادید. این ماجرا دارد به جوک محافل ادبی تبدیل می شود، اما من واقعا از این جوک خنده ام نمی گیرد. مدتی دیگر صبر می کنم و اگر از شما خبری نشود به مجلات ادبی کل داستان را می نویسم. دیگر نمی توانم ببینم این کار آماتوری شما، این سنگدلی و بیکفایتی بی جواب بماند. اگر فکر می کنید من دارم عجولانه یا غیر منصفانه برخورد می کنم، خوشحال خواهم شد تا جوابی از شما دریافت کنم. معهازا سکوت و تأخیر بیشتر شما به معنای این خواهد بود که قصد دارید به رویه خود ادامه دهید و گور پدر نویسنده. یه هفته بعد از این نامه در جواب یه کارت اطلاعیه‌ای که از پست براش اومده بود میره به اداره پست تا یه بستر دریافت بکنه. بستر میگیره، همونجا بازش میکنه و کتابچه‌ها پخش زمین میشن. فوراً یه نامه برای گریفیس ناشر مینویسه و از همه اون غر زدن‌های نامه‌های قبلیش درباره تأخیر روی چاپ کتاب عذرخواهی میکنه. مینویسه که در جواب کارت اطلاعیه‌ای از اداره پست برای دریافت بسته به آنجا رفتم. بله، مجموعه ای از کتابچه‌های انتشارات هرش از شعرهای چارلز بوکوفسکی آنجا بود. همانجا در خیابان بسته را باز کردم. آفتاب میتابید و کتاب آنجا بود. Flower, Feast and Bestial Whale. هیچ بچه‌ای با این همه رنج به دنیا نیامده، اما دکتر گریفیس توانا کار خودش را کرد. چه بچه زیبایی. اولین مجموعه شعر مرد 40 ساله‌ای که خیلی دیر شعر نوشتن را شروع کرد. اما بعدش پشیمانی آمد و ترس و شرمندگی. نامه آخرم را یادم آمد که بالاخره قاطی کرده بودم. نمیدانم چطور باید از شما عذرخواهی کنم، اما محض رضای خدا من را ببخش. این تنها چیزی است که میتوانم بگویم. طی این چند سال هر از گاهی جین رو میدید. با هم یه مشروب میخوردن. هنک میدید که جین پیرتر شده، شکسته شده، اون نوع زندگی خیلی بی سر و سامون و اون حجم از الکل از پدرش آورده و همطور میفهمید که خودش هم اوضاع خیلی خوبی نداره. تو رمان پست آفیس این ماجرا رو توصیف میکنه و کاراکتر بتی توی اون رمان همین جین توی دنیای واقعیه. کریسمس سال 61 رو با هم میگذرونن، البته بیشتر برای نوشیدن و گپ زدن. هنک شیفت شب کار میکنه، جینم توی یه هتلی اقامت داره و همونجا به صورت نیمه وقت کارهای نظافتی میکنه. چند روز بعد از کریسمس هنک میره بهش سر میزنه، سر صبح. جین همون از همون اول صبح مسته. تو ساختمون هر کدوم از همکاراش یه بطری مشروب ارزون بهش هدیه دادن. هنک میگه که اگه اینا رو بخوری میمیری. تو رمان مینویسه که فقط به من نگاه کرد. همه چیز رو در نگاهش میدیدم. جین با 2 فرزندی که دیگه کاری به کارش نداشتن و حالا که اون جذابیت جوانیش هم از دست داده بود، دیگه فقط یه نظافتکار الکلی توی یه هتل ارزون قیمت بود. هنک بهش میگه که من بطری ها رو میبرم، کم کم بهت میدم، کم کم مصرف کن. اما جین بهش اجازه نمیده. 1-2 هفته بعد هنک میره هتل به دیدنش، اما کسی تو اتاقش نیست، فقط روی تخت یک لکه بزرگ خون هست. بهش میگن که جین تو بیمارستانه. هنک میره بیمارستان به دیدنش. جین میگه میدونستم دم آخر تو میای. ژانویه سال 62 جین میمیره. همون شب تو جواب یه نامه مینویسه که نمیتوانم بنویسم. زنی که سالها میشناختم به شدت بیمار بود و 2 ساعت پیش مرد. امشب طولانی ترین شبها خواهد بود. تو خونش یه تابلوی نقاشی روی دیوار داشت، یکی از معدود چیزهایی که بعد از مرگ پدرش از خونه پدریش نگه داشته بود. یه عکسی از جین رو کنار اون قاب گذاشته بود. قبل از این چند بار تو مستی صدای حرف زدنشون رو با هم ضبط کرده بودن. میشست و اونا رو گوش میداد. توی یه شعری مینویسه که عشق را داشتم و عشق مرد، یک عکس و چند تکه نوار، چیز زیادی نمانده، دیر یاد گرفتم. به یکی از دوستاش میگه که بعد از مرگ جین دیگه نمیتونم آدم قبلی بشم. سعی میکنه یه چیزی از این احساساش بنویسه اما نمیتونه، چون که هنوز زخمش انگار زیادی تازه است. اما تا 30 سال بعد باز جین مدام توی شعراش حضور داره. استخوان‌هایت را یادم هست، زنده و بهتر از همه در آن پیراهن سبز تیره با آن کفش‌های پاشنه بلند مشکی براق. فحش دادن‌هایت را در مستی و موهایت را که رها می کردی. این ایام وقتی که تغییرات خیلی سریعی داره توی لس آنجلس اتفاق می افته. ساختار شهر داره تغییر می کنه. آپارتمان های بلند دارن ساخته می شن و کارخونه ها دارن تعطیل می شن و شغل های خدماتی داره بیشتر می شه. شغل هایی که دیگه اون جمعیت سرگردان پایین شهری دیگه به کارشون نمیاد. هنگ میفهمه که خب به یک شغل یه مقدار مطمئن‌تر نیاز داره. توی نامهاش مکرر مینویسه که 40 سالمه و هیچ مهارتی ندارم و تنها کاری که بلدم نوشتنه. پس دوباره برمیگرده به اداره پست و توی بخش تقسیم نامه‌ها توی شیفت شب مشغول به کار میشه. شغلی که تا 12 سال بعدش همچنان این کار رو نگه می‌داره. اتفاق مهم دیگه این سالا برای هنگ آشنا شدنشه با یک زن و شوهری به اسم جان و لوئیس وب. اینا یک مجله منتشر میکنن به اسم آوتسایدر. آشنایی با جان وب و همسرش و انتشار شعراش توی آوتسایدر نقش خیلی مهمی توی معرفی بوکوفسکی به مخاطبهای نسل بیت داشت. جان وب یک شماره کامل از مجله رو به هنگ اختصاص میده تو پاییز سال 61 به اسم Outsider of the Year. یک پروفایل و معرفی خیلی مفصلی از هنگ و توجه ها رو به هنگ جلب میکنه. یک پورتری از هنگ روی جلد چاپ شده و این توی اون دنیای مجله های کوچیک زیرزمینی مثل این بود که عکسش روی مجله تایم چاپ بشه یا مجله رولینگ استونز. جان وب همراه با انتشار Outsider of the Year یه پلاک هم با همین مضمون برای هنگ میفرسته که روش نوشته شاعر چارلز بوکوفسکی. هنگ توی یه نامه‌ای به جان وب می‌نویسه که پلاک را گرفتم، گذاشته بودن پشت در، خواب بودم یا پستچی در نزده بود. به هر حال الان پلاک روی دیوار نصب شده و دیوار را سرپا نگه داشته. شاعر چارلز بوکوفسکی. گاهی فکر میکنم همه اینها یک رویاست و نمیدانم بوکوفسکی کیست. گاهی فکر میکنم الان کسی از دستشویی بیرون میآید و میگوید یک سیگار بده، من چارلز بوکوفسکی هستم. نیازی نبود که تو چنین کاری بکنی ولی کردی و این حرکت مهربانانه ای بود. این پلاک روی دیوار میماند و به شرط اینکه منم هنوز باشم هر روز ارزشش برایم بیشتر میشود. حالا دیگه بوکوفسکی در کنار سنگین وزنای دوره پس از جنگ قرار گرفته، کسایی مثل هنری میلر، آلن گینزبورگ، ویلیام بوروز یا لارنس فرلینگتی و یک کسایی از این دست. با بعضی از اینا شروع کنه به مکاتبه کردن، چیزایی که ما امروز توی نامه هاش میتونیم بخونیم. مثلا توی یه نامه ای هنری میلر براش مینویسه که امیدوارم که در حال خفه کردن خودت با الکل نباشی، آن هم وقتی که مینویسی. الکل راه مطمئن نیست برای خفه کردن الهام. فقط وقتی بنوش که خوشحالی. هیچ وقت برای خاموش کردن قصه هایت ننوش و هیچ وقت تنها ننوش. اما به نظر هنگ بهترین راه نوشیدن اتفاقا فقط در تنهایی بود. شماره بعدی آوتسایدر سال 62 منتشر میشه و باز دوباره هنگ بین یک نویسنده های قدری قرار گرفته مثل هنری میلر و جک کرواک و دیگران. این زن و شوهر جان و لوئیس وب خیلی زود تبدیل میشن به حامیای اصلی هنگ. این زمانی بود که هنگ عملا برای هر مجله‌ای که میشناخت شعر میفرستاد. نامه میفرستاد، 8 تا 10 تا شعر همراهش بود، اما معلوم نیست چرا کپی این نامه ها رو نگه نمی‌داشت یا کپی شعرها رو نگه نمی‌داشت یا حتی یک لیستی نداشت که کدوم شعر رو برای کجا فرستاده. و خب سردبیرها هم اغلب شعرها رو پس نمیفرستادن. توی یه نامه‌ای به جان وب میگه که از سال 55 تا الان یه چیزی بین 200 تا 300 تا شعر رو اینجوری از دست داده. تو همین سالا در چندین و چند مجله شعر چاپ می‌کنه. اغلب هم بیشتر از یک شعر تو هر شماره و در چند شماره از هر مجله. حالا دیگه یک روتینی نوشتنی برای خودش داشت که این روتینش تقریبا تا آخر عمرش دیگه تغییر چندانی نمیکنه. اول اینکه مستقیما روی ماشین تحریر مینوشت و به ندرت چیزی رو دست نویس میکرد. رادیو رو میذاشت روی یک کانال موسیقی کلاسیک و در حین نوشتن مینوشید. از همون زمان زندگی با جین هم عادت رفتن به پیست اسب سواری و شرط بندی روی اسب‌ها براش باقی مونده بود که این سرگرمی هم تا آخر عمر همراهش بود. اینا اون عناصر جادویی بودن که کمکش میکردن به اون حالت نیمه خلسه‌ای برسه که برای خلق شعراش لازم داشت. درباره پیست اسب سواری میگه که من میروم آنجا و آدمها، اتفاقها و ملالت و بیروحی آنجا من را آزاد میکند و شبش میتوانم بنویسم، مخصوصا اگر پول زیادی را باخته باشم. اگر پول زیادی ببازم شبش مست میکنم، آن وقت واقعا میتوانم شعر بنویسم. فکر میکنم به خاطر ترس است. خودش اگرچه خودش رو به عنوان یک آدم غیر آکادمیک معرفی میکنه، یک صنعتگر میدونه خودشو، اما ظاهراً در واقع خوب واقف بود که چی کار داره میکنه. درباره نظریه شعر خوب خونده بود، اما خب دوست نداشت درباره این چیزا حرف بزنه. مهمترین ویژگی های یک اثر براش روشنی تصویر و سادگیش بودن. از بقیه هم خیلی گله میکنه که اینقدر درگیر این بحث های تئوریکن. میگه که ازرا پاوند میگه یه طوری شعر بگو که یه نفر تو ساحل غربی آفریقا هم بتونه شعرتو بفهمه. بعد خودش پا میشه میره کانتوس مینویسه که پر از نقل قولای عجیب و غریب. همچنان شغلش رو توی اداره پست ادامه میداد. اون کاری که هم فشار جسمی زیادی براش داشت و هم فشار روحی. خودش توصیف میکنه که وقتی به خونه برمیگردم نمیتونم دستمو تا بالای سرم بالا بیارم و شانه ها و کمرم مدام درد میکنه. تو محل کارش هم تا وقتی کسی سراغش نمیومد یا باش حرف نمیزد، اونم با کسی کاری نداشت. اما همه حرفا رو میشنید درباره شکستای کوچیک روزمره آدما، وقتی کسی توی یک خانواده میمرد، اخراج شدنها، به هم خوردن روابط. توی نامه‌هاش میگه که نمیدونم چقدر دیگه میتونم این شغل رو ادامه بدم، اما خب از اون طرف از اونجایی که هیچ مهارت خاصی هم نداشت و دیگه جوونم نبود، چاره دیگه ای نداشت. دمدمای کریسمس پلیس بابت برهم زدن نظم بازداشتش میکنه. طبق معمول شروع کاری‌های موقع مستی یا درگیری توی بار. دو روز از کارش جا میمونه و یه روز هم باید برای حضور در دادگاه سر کار نمیرفت. به شدت افسرده شده بود. به قول خودش افسردگی سیاه سنگین. چون با احتمال یک ماه زندان روبرو بود. حالا خود زندان میگه که برام ترسناک نبود، اما اگه یک ماه به زندان میافتادم کارم رو از دست میدادم. اما قاضی دم کریسمس فقط براش یه جریمه مینویسه. توی این نامه بعد از تعریف کردن این اتفاقات مینویسه که هیچ وقت جامعه را نفهمیدم. این را میفهمم که بالاخره به شکلی کار میکند و به عنوان یک شکلی از واقعیت کارکردش این است که ما را از واقعیت‌های بدتری حفظ کند. اما چیزی که احساس میکنم فقط این است که خیلی پلیس و زندان و قاضی و قانون هست و آن چیزی که قرار بود من را محافظت کند دارد مرا خرد میکند. میدونم که من در شبکه آدم‌ها خیلی موفق نیستم و معجزه هم همین است که با این وضع تا همین الان دوام آوردم.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
سال 63 به همین ترتیب میگذره و مهمترین اتفاقش برای هنگ اواخر سال بود. جان و لویز وب یک کتابچه خیلی زیبای چاپ دستی از شعرهای هنگ چاپ کردن به اسم It Catches My Heart In Its Hands. اواخر نوامبر بود که کتاب به دستش میرسه. یک کتاب کوچیک زیبا روی کاغذ رنگی، جلد طراحی زیبا. خیلی سریع برای زن شوهر وب نامه مینویسه که خدای من این کار را کردید. فکر نمی کنم هیچ رویداد دیگری در زندگیم مثل این کتاب باشد. باورش نمیشد که یک کسی این همه تلاش و زحمت صرف شعرهای اون بکنه. خودش یه سفری رفته بود به نیو اورلان و جان و لوئیس وب رو دیده بود. دیده بود که با چه مشقتی مجله رو با چاپ دستی درمیارن، توی یک زیرزمین تنگ و تاریکی عرق ریزان کار میکنن. ته دلش یه احساسی داشت که این کتاب زیادی خوشگله و شاید بیشتر به خاطر ظاهرش دیده بشه تا شعراش، اما به هر حال یک موفقیت اساسی براش بود، یک جهش بزرگی توی کار حرفه‌ایش حساب میشد. سال 63، یعنی 43 سالگی هنگ، یک اتفاق دیگه هم براش به همراه داشت. با یک زنی به اسم فرانسس آشنا شد و یک مدتی رو با هم زندگی کردن. فرانسس اهل شعر و ادب بود، تازه طلاق گرفته بود و شروع رابطش با هنگ به یک نوعی برای اونم یک دوره بازیابی بود. دوباره شروع کرده بود به شعر نوشتن. هر دوتا اوایل دهه 40 زندگیشون بود. اما بعد از چند ماه فرانسس باردار میشه. شک داشت که چجوری باید این خبر رو به هنگ بگه، چون حدس میزد که خب احتمالاً بچه نمیخواد. خودش هم انتظار بارداری نداشت و فکر میکرد که خب سن هر دوشون اونقدری بالا هست که بچه دار نشن. بالاخره خودش جمع جور میکنه و به هنگ میگه. هنگ بلافاصله پیشنهاد میده که با هم ازدواج کنیم. اما فرانسیس حاضر نیست که دوباره ازدواج بکنه. بعد از اون تجربه تلخی که هنگ سر سقط جنین باربارا داشت، این بار خیلی مراقب بود که دوره بارداری برای فرانسیس خیلی آروم بگذره. حتی اواخر بارداری مسیر رفتن به بیمارستان رو چند بار تمرین میکنه تا برای روز زایمان، روز موعود آماده باشه. فرانسیس و هنگ صاحب یه دختر شدن و اسمش رو گذاشتن مارینا. حالا دیگه زندگی و کار تو خونه با حضور بچه خیلی سخت‌تر هم شده بود. هنگ شیفت شب کار میکرد، در طول روز هم بچه نمیذاشت استراحت بکنه. فرانسیس هم رفت و آمده و دوستای خودش رو داشت در طول روز و تو کارگاه‌های شعر و داستان شرکت میکرد. سال 65 جان وب یک کتاب دیگه از شعرهای هنگ چاپ کرد. اواخر سال معده هنگ یه بار دیگه خونریزی کرد. دیگه عملاً دیگه خودشو داشت با الکل به کشتن میداد. و مهمترین اتفاق دیگه این سال این بود که هنگ و فرانسیس تصمیم گرفتن که از هم جدا زندگی کنن. فرانسیس یه خونه جدا گرفت، هنگ کمک کرد وسایلشون رو جابجا کردن و اسباب کشی کردن و از اون موقع هم هر ماه یه مبلغی رو برای کمک خرجی برای دخترش پرداخت می‌کرد. هر از گاهی به دیدنشون می‌رفت یا فرانسیس مارینا رو پیش هنگ می آورد. گاهی هم که اوضاع مالی فرانسیس خراب بود، براشون پول اضافه میفرستاد یا غذا می برد و تا آخر عمرش هم سعی می کرد از نظر مالی به فرانسیس و مارینا کمک بکنه. علی‌رغم اون تصویری که هنگ از خودش به عنوان مرد سرسخت ساخته بود، هر جا تو نامه‌هاش از دخترش میگه یک لحن بسیار نرم و مهربانی داره. یه جا می‌نویسه که دیروز فرانسیس مارینا رو اینجا آورد. من در رخت خواب بودم. او از من بالا کشید و روی سینه‌ام نشست، به چشمهایم نگاه کرد و لبخندی دیوانوار داشت. من را بوسید، دخترک فسقلی، خندید، پر است از یک نوع عشق و باعث می‌شود یادم بیاید که یک زمانی دنیا چطور بود. سال بعد، اوایل سال 66 یا دقیق‌ترش مارس سال 66، یه روز که هنگ خونه بود، یک کسی اومد سراغش، یک مرد نیمه تاس با کت و شلوار و کراوات و صورت ترتمیز و یه لبخند نصف نیمه خجالتی. هنگ تعجب کرد، چون چنین آدمایی با اون کاری معمولا نداشتن. خودش معرفی کرد، گفتش که من جان مارتین هستم، صاحب یه شرکت تأمین لوازم و مبلمان دفتری بود. شعرهای هنگ رو خونده بود، خیلی تحسین میکرد و هابیش این بود که کلکسیونر کتابای کمیاب بود. هنگ دعوتش کرد داخل و بهش نوشیدنی تعارف کرد که جان مارتین گفتش که نه من الکل نمیخورم. اینم بیشتر باعث شد که هنگ بهش شک کنه. جان مارتین گفتش که شعری، داستانی، چیزی داری که من ببینم؟ هنگ همونجوری که نشسته بود رو مبل اشاره کرد که اون کمد اون طرف اون رو باز کن. کمد پر بود از یه کوهی از کاغذهای درهم برهم و البته یه جفت پای مانکن که معلوم نیست اونجا چیکار میکرد. جان مارتین همونجا میشینه رو زمین و شروع میکنه به خوندن شعرها. هر از گاهی میگه آه این خیلی خوبه یا نه این یکی خوب نیست. میپرسه که خب چقدر طول کشیده این همه شعر رو نوشتی؟ هنگ میگه که 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال و نیم، نمیدونم. و این حجم بالای شعر چاپ نشده واقعا برای جان مارتین خیلی تعجب برانگیز بود. یه چند تاییشو انتخاب کرد و گفتش که اگه اجازه بدی من اینا رو میبرم تا ببینم میشه چاپش کرد یا نه. حالا شاید تو این کار یه پولی هم برات باشه. تا این لحظه هنگ تقریبا درآمد خاصی یا تقریبا هیچ درآمدی از شعرهاش نداشت. تو یه نامه مینویسه که 45 سالم است و تا الان 47 دلار از نوشتن درآمد داشتم. چند روز بعدش جان مارتین تلفن میکنه و پیشنهاد میده، میگه که من هر کدوم از این شعرها رو $30 برمیدارم و اینا رو تو تعداد محدود با امضای خودت چاپ میکنم و میفروشم. اینا اولین محصولای کار جان مارتین بودن که بعدن تبدیل میشه به انتشارات بلک اسپارو، یکی از مهمترین انتشارات شعر معاصر آمریکا میشه بعدن. همزمان با این ماجراها و شروع کار با جان مارتین، هنک یه سلسله مکاتبه رو شروع میکنه با یک بابایی به اسم کارل وایسنر، یه مترجم ادبی توی آلمان که قصد داشت یه تعدادی از کارهای بوکوفسکی رو به آلمانی ترجمه بکنه. علاوه بر نقشی که کارل وایسنر تو معرفی هنک به فضای ادبی اروپایی داشت، نامه های هنک به وایسنر یه تعدادی از بهترین نامه هاشه. همه اینا در حالیه که شرایط جسمی خوبی نداره و چند بار تو محل کارش از هوش میره، مدام از کار غیبت میکنه، شرایط روحی خوبی هم نداره. مثلا تعریف میکنه که نزدیک محل کارش جای پارک پیدا نمیشد و مجبور بود یه مدتی بگرده تا جای پارک پیدا بکنه، تا اینکه بعد از یه مدت یه جای خوبی پشت یه کشتارگاه پیدا میکنه. فقط نکته منفیش این بود که وقتی میرفت اونجا و نشسته بود که قبل از شروع کار آخرین سیگارشو بکشه، خوکا رو میدید که فله‌ای میبردن به سمت کشتار و صدای اونا رو میشنید. بعضی روزا که کمم نبودن، این منظره اینقدر حالش رو بد میکرد که به جای رفتن به سر کار برمیگشت خونه. غیبتش بابت این موضوع اینقدر زیاد شد که ناچار شد بره یه جا پول پارکینگ بده تا بتونه به کارش برسه. چند وقت بعد سال 67 جان مارتین دوباره یه تعدادی شعر از هنگ گرفت و از یه مدتی تماس گرفت که این شعرها خیلی خوبه، من خودم اینا رو میخوام توی یه کتابی چاپ کنم، و داشت انتشارات بلک اسپارو رو رام انداخت. در نهایت کتاب کمتر از یک سال بعدش به اسم At Terror Street and Agony Way چاپ شد. همزمان با اون یه تعدادی محدودی هم نوار کاست با صدای خود هنک در کنار کتاب منتشر شد و همراهش طراحی‌های اورجینال از خود هنک به صورت شماری گذاری شده و به عنوان آیتم کلکسیونی فروخته شد. فروش کتاب خیلی عالی بود و طی دو هفته هنک $460 بابت رویالتی این کارا از جان مارتین دریافت کرد. کار دیگه‌اش تو این دوره این بود که شروع کرد به نوشتن یک ستون ثابت هفتگی برای مجله اوپن سیتی. یک ستونی به اسم یادداشت‌های یک پیرمرد هرزه که بعداً به صورت کتاب مجزایی هم چاپ شد. این یادداشت‌ها 87 شماره چاپ شد و طرفدارای خیلی پرپاقرصی پیدا کرد. اینکه این یادداشت‌ها موعد مقرر داشتن و ددلاین داشتن و از نظر زمانی هنگ تحت فشار قرار می‌گرفت، میگه که این برام خیلی خوب بود. میدونست که باید توی یک زمان مشخصی مطلب و مجله برسونه. وقت میگذرون تا لحظه آخر انقدری که طولش میداد که حسابی مجبور به نوشتن بشه و دیگه نتونه شل کار بکنه. معمولا هم هیچ ایده‌ای نداشت که قراره این هفته چی بنویسم. بالاخره شروع میشد، چون ددلاین دقیقا جلوی چشمش بود. خودش میگه که شاید فکر کنی از نوشتن برای ددلاین فقط مزخرف گیرت بیاید. گاهی هم همینطور میشود. اما خیلی وقتها اگر ددلاین نبود هیچ وقت نمینوشتم و چیزی را که بعدم میدیدم چقدر خوب شده نداشتم. این یادداشتا نقش خیلی مهمی داشت توی شهرتش، مخصوصا اینکه اوپن سیتی به صورت رایگان تو لیست پستی خیلی ها بود توی لس آنجلس، نویسنده ها، کارگردان ها، تهیه کننده ها، موسیقیدان ها، بازیگر ها، آرتیست ها و همینطور توی شهرهای مختلف مثل نیویورک و لندن و پاریس و جاهای دیگه هم پست میشد. در نتیجه مجموع این تحولات، بوکوفسکی از یک شخصیتی که فقط یک خرد فرهنگ کوچیکی توی جامعه ادبی مجله‌های زیرزمینی میشناختنش، تو فضای ادبی بزرگتری و گسترده‌تری مطرح شد و عملاً به یک سلبریتی توی لس آنجلس تبدیل شد. یه بار تو اداره پست احضارش کردن، گفتن که این چیزایی که می‌نویسی وجهه اداره پست رو خراب می‌کنه. یعنی برگشت گفتش که چی شده، از الان باید مسئولین اداره پستم جزو مقامات نقد ادبی حسابش بکنیم؟ اون مسئولی هم که داشت پاش حرف میزد از وضعیت و شرایط قانونی ماجرا خیلی مطمئن نبود، اما به هر حال ازش خواستن که خودش استعفا بده، این هم قبول نکرد. اما شرایط کار مدام براش غیر قابل تحمل تر میشد. علی‌رغم این که مدام تحت فشار مالی بود، اما یه نکته عجیب این بود که گاهی اصلا یادش میرفت که کی وقت حقوق گرفتنه. میرفت سر کار، میدید همه دارن حرف از خرج کردن پول میزنن و با تعجب میپرسید مگه روز پرداخته؟ من دفعه پیشم یادم رفته چکمو بگیرم. ولی بقیه واقعا باورشون نمیشد که فراموش کرده باشه. توی دهه 60 مکاتبه‌های مفصلی رو با یک گروهی از شخصیت‌های ادبی و دوستاش ادامه میده. به قول خودش میگه که این راهی است که از درون قفسم به بیرون فریاد بزنم. خیلی نامه نوشتنم دوست داشته، میگه در نامه ها میتوانم آن قید و بند فرم ادبی را رها کنم. آدمی لازم است هر از گاهی اینها را رها کند. البته در شعر هم من چندان در قید و بند نبودم، اما باز فرمت نامه امکان خوبی به من میدهد تا از هر دری چیزی بگویم. و واقعا هم همینطوره، از اتفاقات روز، از چیزایی که همون لحظه نوشتن در حال اتفاق افتادنه تا بحث‌های جدی‌تر و انتزاعی، همه چیز توی نامه‌هاش هست. برای خود منم این نامه‌هاش بودن که باعث شدن دنیاش رو خیلی بهتر بشناسم. نامه‌های بوکوفسکی در مقایسه با خیلی از مکاتبات معروف ادبی یک حالت اضطرار خیلی غیر عادی دارن. انگار توی این مکاتباتش با کسایی که محل اعتمادش بودن، خودش رو توی نامه‌ها خالی می‌کنه و بدون هیچ فکر بیشتری یا بدون هیچ هدفی غیر از اینکه اون احساس خالص اون لحظه رو منتقل بکنه مینویسه. وقتی نامه هاشو میخونیم میبینیم واقعا یک بخش خیلی کمیش محتوای کار کردی داره، مثل جواب دادن به سوال یا پیگیری یه مسئله کاری. اغلب مواقع وقتی قرار همراه نامه چند تا شعر هم پست بکنه، نامه پر از توصیف جزئیات و حس و حال اون لحظه و اتفاقی که داره میفته. و خود بوکوفسکی باور داشت که نامه نگاری یه فرم ادبی مهمه. فارغ از اینکه ارزش ادبی شعرها و داستاناش چیه و چطوره، که خب من نمیتونم خیلی نظر کارشناسانه بدم، این نامه ها یه تصویر روشنی به من دادن که طی این سالها توی ذهنش چی میگذشته. خیلی وقتا ما هنرمند رو و اثر هنریش رو میبینیم، اما نمیدونیم فرایند خلق اون اثر چجوری بوده. این نامه های فرصتی بود انگار برای من که یک نگاهی بندازم به پشت پرده. اواخر سال 68 دانشگاه کالیفرنیا سانتا باربارا بهش یه پیشنهاد داد. گفتن که برای یادداشت‌ها و دستنویس‌ها و مخصوصاً نامه‌هاش حاضرن یه پول درست حسابی بهش بدن، اگه بتونه نامه‌ها رو از کسایی که براشون فرستاده پس بگیره. برای کارل وایسنر، همون مترجم آلمانی، نوشتش که برایت دردسری دارم. شاید هم ناراحتت کند. حال من را که فعلا گرفته. بگذار مستقیم بگویم. یک کتابخانه دانشگاهی پیشنهاد کرده تا چیزهایی که دم دست دارم، دست نوشته ها و کتاب های شعر و نقاشی ها، همه را بخرد. پیشنهاد خوبی هم داده. آنقدری که بتوانم یک یا دو سالی فقط بنویسم و زیر آفتاب دراز بکشم. این فکر به سرم زده که اگر این فرصت را دریابم، بعدش شانسم ادامه پیدا میکند. اما پیشنهاد دانشگاه گیر پس گرفتن نامه ها از کسانی است که برایشان نامه نوشتم. کارل، اوضاع همانطوری است که انتظارش داشتم. جماعت ادبی سرد و بیروهند. این همه مدت با آدم‌های اشتباهی نامه‌نگاری کرده بودم. از زندگی و انسانیت در کارهاشان حرف می‌زنند، اما وقتی به انجام دادنش می‌رسد، دستشان را پس می‌کشند. بیشترشان حتی جواب هم ندادند. بعضی‌ها جواب دادند، اما چرت و پرت ادبی بلغور کردند. حتی انگار مستقیماً با من حرف نمی‌زدند، انگار دارن مقاله ادبی می‌نویسند. یکی هم دلایلی آورده بود که چرا نمی‌تواند نامه‌ها را بفرستد. این از همه بدتر بود. دلیل آوردنش خیلی حقیر بود. این همه مدت با یک مشت احمق حرف می زدم. اگر کسی در شرایط مشابه از من می خواست نامه‌هایش را پس بدهم، تنها فکرم این بود که پاکت چه اندازه‌ای باید بگیرم یا چند تا پاکت لازم است. حالا نوبت توست کار. امیدوارم تو به من کمک کنی. این اداره پست دارد مثل یک ببر توی قفس من را لت و پار می کند و آدم ها آن بیرون ایستادند و تماشا می کنند. خبر بده. محض رضای خدا کار، نامه‌ها را برایم بفرست. حالا شانسی دارم که نفس بکشم تا نور را ببینم. سنگ قبر را روی صورتم نگذار. شاید روزی من این شانس را داشته باشم که به تو کمک کنم. حالا هم باید چیزی بخورم و به اداره پست بروم. 11 سال در آن سوراخی. خبر بده. نامه نوشت به طرفای مکاتبه همیشگیش، درخواست کرد و رسما التماس کرد که نامه‌هاشو براش پس بفرستن تا بتونه اونا رو بفروشه. چند نفری من جمله همین کارل وایسنر آلمانی یا داگلاس بلیزک شاعر و ویلیام وانتلینگ همراهی کردن، نامه هاشو براش پس فرستادن، بعضی هم جواب ندادن. یک کسایی هم مثل ویلیام کورینگتون مستقیم بهش گفتن که من میخوام نامهاتو بفروشم خودم و بچه‌مو باش بفرستم کالج. بعضی از این جوابا خیلی برای هنگ سنگین بود، چون قبلتر مثلا همین ویلیام کورینگتون از هنگ خواسته بود که نامه هاشو پس بفرسته تا اون بفروشتش به یک کلکسیونر و هنگ هم این کارو کرده بود. هنگ یه نامه می‌نویسه برای طرفای مکاتبش با این مضمون: نامه سرگشاده به کسانی که محکم به نامه های من چسبیدند و تحت های کمدشان پنهان کردند. آقایان، خانم ها، کویر ها، لزبیان ها و غیره، چه مرگتان است؟ دارند ما را مثل مگس روی دیوار له می کنند و شما به چند تا آب نبات چسبیده اید. این ادیتورها قصد دارن یک کلکسیون جمع کنند که در جای خودش کار مهمی است و این وسط یک سگ لنگ هم دارد زور خودش را میزند تا زنده بماند. وقتی من به شما نامه دادم به عنوان یک آدم واقعی بود، نه یک دلال. حالا باز دارم مینوشم و فکر میکنم که آسمان روی سرم خراب شده، با ترس به اطرافم نگاه میکنم و شما به چند تا نامه چسبیده اید. این شاید اصلا برای شما آخرین شانس جاودانگی باشد. ها ها ها. وقتی این نامه ها را برایتان نوشتم، آنها را برای شما نوشتم و در فکر کلکسیون که نبودم. اغلب فقیر بودم و ناشناخته هم که بودم. الان هم همین است. اما بعضی ها به این نامه ها، به این نعره های مستی علاقه نشان دادند. آیا میخواهید من را بکشید؟ آیا میخواهید مثل فاحشه‌ای که کیف پولت را موقع خواب میبرد دخلم را بیاورید؟ آیا میخواهید مثل آن سرکارگر کارخانه به خاطر اینکه سفارش دیر شده اخراجم کنید؟ میخواهید مثل صاحبخانه‌ای که اجارش دیر شده من را بیرون بیاندازید؟ چیزی که میخواهم بگویم این است: آیا میخواهید شما هم مثل بقیه دنیا باشید؟ یا میخواهید مثل کسی باشید که فکر میکردم دارم با اون حرف میزنم؟ اگر این شبیه به التماس کردن است، پس بگویم التماس میکنم. علیرغم این که شهرتش داشت بیشتر میشد، اما مدام بین افسردگی های شدید و سرخوشی های خیلی طوفانی در نوسان بود. میل به خودکشی از سن خیلی کم همراهش بود و در طول زندگی چند باری به صورت نصف نیمه یک کارهایی برای خودکشی کردن یا آسیب زدن به خودش کرده بود. یکی از راههایی که برای فرار از فکر خودکشی پیدا کرده بود این بود که رانندگی کنه. موقعی که اینجور افکار به سرش میزد، سوار ماشین میشد و چند ساعت رانندگی میکرد و مدام مراقب بود که تو رانندگیش بی‌احتیاطی نکنه. مدتی توی شهر قدم میزد، یه جا مینشست، یه قهوه میخورد و حرفای آدم‌ها گوش میداد و بعد خودش میگه ناگهان همه چیز سبک میشد. حالا دیگه سال 69ه. بوکوفسکی یه مجموعه شعر دیگر رو داره درمیاره برای انتشارات جان مارتین و ستون هفتگیش هم تو اوپن سیتی همچنان ادامه داره. از اون طرف انتشارات اسکس هاوس مجموعه‌ای از یادداشت‌های ستون نوتس آف درتی اولد من رو قراره به عنوان یک کتاب چاپ بکنه. همچنان توی اداره پست مشغول کاری که به قول خودش گلوشو گرفته و نمیگذره نفس بکشه. ترجمه بعضی از شعراش به آلمانی منتشر میشه که این برای کارل وایسنر اون مترجمش هم شروع یک دوره کاری خیلی درخشان میشه به عنوان مترجم. اتفاق بزرگ این سال اینه که انتشارات پنگوئن تصمیم میگیره که یک آنتولوژی چاپ بکنه که تعدادی از شعرهای بوکوفسکی رو در کنار دو تا شاعر دیگه توش داشته باشه. این یعنی ورود به دنیای بزرگان. هنک به هارولد نورس که اونم قرار شعرش تو همین آنتولوژی باشه می‌نویسه که نمیخوام مثل یک رمانتیک حرف بزنم، اما محض تنوع یک نوع گرمای انسانی احساس میکنم. اما اینا همه اتفاقای خوب سال 69 نیست. ماجرای هنک 49 ساله تازه داره جدی میشه. چیزی که شنیدید اپیزود پنجم پادکست پرسه و بخش دوم از پرونده چارلز بوکوفسکی بود. ممنون که پرسه رو میشنوید. ممنون از این که پرسه رو به دوستانتون معرفی میکنید. میتونید پرسه رو روی اینستاگرام @persepodcast و روی توییتر @persepi دنبال بکنید و همینطور با ایمیل info@persepodcast.com با من در تماس باشید.
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.